رحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. البته اینجا ممکن از نظر صوتی و بعضی مسائل دیگر مشکلاتی باشه، مشکلات شما تدریجا انشاءالله حل میکنیم و من باز معذرت میخوام از تغییر دادن وقت و به عده حق میدم که به من اشکال کنن، ولی ما واقعش در بنبست بودیم و چاره ای نداشتیم. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در مسئله 11 از مسائل حد زنا بود. مسئله 11 سه فرع داشت. فرع اول لا یقام الحد فی البرد و الحر الشدیدین، در اون جایی که هوا زیاد گرم یا زیاد سرد باشه اقامه حدود الهی نمیشه. این بحث تمام شد. و اما فرع دوم لا یقام الحد فی ارض العدو، در محلی که سرزمین دشمنان است اقامه حدود نباید کرد. پیداست مراد از ارض عدو یعنی بلاد کفر. در بلاد کفر نباید اقامه حدود کرد. از نظر اقوال مخالفی در این مسئله ما ندیده ایم، ولو کلمه لا خلاف هم نگفتن، ولی مخالف هم نیست. مثلا صاحب جواهر نقل میکنه به طور مسلم، مخالفی نقل نمیکنه. شهید در مسالک نقل میکنه، مخالفی نقل نمیکنه. کاشف اللسان مسئله رو نقل میکنه، مخالفی نقل نمیکنه. یه مقدار از عبارت علما رو در این مسئله بخوانم. قال فی المسالک یکره اقامت الحد، دقت کنید روی کلمه یکره. شهید قائل به کراهت است. این بحثی است که بعد میاد، آیا این مسئله کراهت یا حرمت محل اختلافه. یکره اقامت الحد فی ارض العدو و هم الکفار مخافته، دلیلی که ذکر میکنه، مخافته ان یحمل المحدود، یحمله مخافته ان یحمل المحدود الحمیه، مبادا غضبناک بشه، عصبانی بشه، کسی که بهش یاری میشه در همون بلاد کفر بمانه. مثل بسیاری از کسانی بودند بعد از انقلاب حدودی یا شبه حدودی دربارشون جاری شد یا میخواست بشود، فرار کردن، رفتن خارج. منتها این میگه در خارج اینو نزن، مخافت ان یهمل المحدود الحمیه فیلحق بهم. علاوه بر این دلیل بعد میفرماید روا ذلک اسحاق ابن عمار عن الصادق علیه السلام، روایت صحیحه اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام در این زمینه نقل شده. این کلام شهید ثانی در مسالک جلد 2 صفحه 430. بله، یعنی وادار کند حمیت و غضب و غیرت اون کسی که محدود حد میخوره، وادارش کنه یلحق بهم، بر ملحق به کفار بشه، از اسلام استعفا بده یا از کشورهای اسلامی استعفا بده. دو معنی داره. و قال فی کشف اللسان، دقت کنید، باز میگه ولا ینبغی. کشف اللسان هم معلوم میشه مستحب میدونه. ولا ینبغی کما فی المنتها و تذکره، در منتها هم لا ینبغی داره، در تذکره هم لا ینبغی داره. ان یقام حد فی ارض العدو. کشف اللسان جلد 2 صفحه 403. محقق هم در شرایط داره، صاحب جواهر هم داره، دیگران هم دارن، صاحب ریاض هم داره، مبانی تکملت المنهاج آیت الله خویی هم داره. هیچ کس تا اونجایی که ما دیدیم مخالف در این مسئله ندیدیم نقل کنن. همه میگن نباید در سرزمین دشمن اجرای حد کرد. حالا آیا این وجوب استحباب؟ این بحثش میاد. بله، عکسش کراهت داره، فعلش مستحبه. گاهی میگن اقامه حق حد مکروهه، گاهی میگن ترکش مستحبه. دو تعبیر مختلف. عمده در این مسئله دو روایته که هر دو از علی علیه السلامه و هر دو حدیث رو صاحب وسائل در جلد 10 نقل کرد. ببخشید، در باب 10 از ابواب مقدمات و حدود نقل کرده. حدیث 1 و 2 بیش از 2 تا حدیث هم این باب نداره. حدیث اول روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه قال، علی علیه السلام فرمود لا اقیم على رجل حدا به ارض العدو، لا اقیم على رجل حدا به ارض العدو حتی یخرج منها، تا از اونجا بیرون بیاد. و هنوش این چند سالم اونجا باشه اقامه حد نمیشه تا بیاد بلاد اسلام. آمد اینجا ازش پذیرایی میشه با حد. مخافت ان تحمله الحمیه، یه همون تعبیر بود که در کلام مسالک و دیگران، در کلام صاحب جواهر دیگران هست. مخافت ان، فرض کنید من میتوانم، میگن نمیشه، فرض کنید میشه، رفتیم اونجا حد اجرا کردیم، دستمون رسید سلمان رشدی رو سر به نیست کردیم. خب اجرا کردیم دیگه، چنون نیست که همیشه دست نرسه حالا اونو در محافظت قرار شدن. اینها اشخاص دیگر ممکنه اجرای حد برشون کرد، محل که نیست. مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، این این عبارتی است که از علی علیه السلام نقل شده. بزرگان فقهای ما هم همین عبارت رو در کتب فقهشون تکرار کردن. این حدیث یک باب ده، بله حدیث دو. بسیار. و اما حدیث یک، من حدیث دوم و اول خوندم. حدیث دیگر، ما رواه ابو مریم عن ابی جعفر علیه السلام، ابو مریم انصاری از امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام نقل میکنه. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یقام على احد حد به ارض العدو، لا یقام علا احد حد به ارض العدو. این دیگه تعلیل نداره، تقیید نداره. مخافت ان تأخذه الحمیه فیلحق به ارض العدو نداره. این دو روایت اول از نظر سند بررسی کنیم. از نظر سند بعضی ها معتقدن هر دو معتبر است، هم روایت ابو مریم هم روایت قیاس ابن ابراهیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی در تکمنت المنهاج از هر دو تعبیر به معتبره میکنه، در مبانی تکمنت المنهاج از هر دو تعبیر به معتبره میکنه، ولی ظاهرا حدیث دوم محل بحث از نظر سند به خاطر قیاس ابن ابراهیم بعضیا قبول ندارن. حالا شما هر دو حدیث رو بپسندید یا حدیث ابو مریم انصاری رو کافی بدونید از نظر سند، حدیث قیاس ابن ابراهیم رو اشکال کنید، یا هر دو از نظر سند مشکل باشه، برای ما در این مسئله مشکلی ایجاد نمی کنی. چرا؟ برای این که عمل مشهور پشتوانه آنه، و با وجود عمل مشهور به این دو حدیث نگرانی از نظر وضع سند نداری. و اما از نظر دلالت، دلالت هر دو خوبه، ولی بعضی ها خواستن بگن اینا مطلق و مقیدن. حدیث ابی مریم مطلق، حدیث قیاس مقید، و اینها رو باید تقیید کرد. چه قیدی داره؟ قید مخافه. مرحوم آیت الله خویی میگه ما با این قید اجرا نمی کنیم، اونجایی که مخافه باشه، اگر مخافه نباشه اجرا می کنیم. کسیست می دانیم حدشم بزنیم نمیره، از سرزمین اسلام به سرزمین کفر نخواهد رفت. حالا یا زندگیش اینجاست یا نه، آدم عقیده مند سرزمین اسلامه، میگه اینجا کتک خوردنش بهتر از اونجا پادشاهی کردنه، حتما باید اینجا باشه. به هر صورت باشه فرق نمی کنه، توجه دار. فبنان علازالک، دقت بفرما در زمان، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه مطلق از تو مقید با هم تقییدش میکنیم، منحصر میشه به اونجا. این عبارتی است که مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمیلۃ المنهاج داره، ولی این خلاف ظاهر فتاوای قومه. آیون مطلقا گفتن لا یقام به عرض العدو، مخافه رو به عنوان قید نگرفتن، علت ذکر کردن. خب دقت کنید، یه وقت دلیل ذکر میکنی، یه وقت قید ذکر میکنی. مرحوم آیت الله خویی این رو قید قرار داده، ولی کن ظاهر کلام صاحب جواهر و صاحب مسالک و کاشف اللسان و نمیدونم منتها و تذکره و اینها، ظاهر کلام این بزرگان و فقها ها این است مخافه به عنوان دلیله، نه به عنوان قیده. حالا دلیلم که هست علت یا حکمت، جنبه علت داره یا جنبه حکمت داره؟ بازم ظاهر نص و فتوا جنبه حکمت داشتنه. پس فتاوای قوم و همچین ظاهر نص جنبه حکمت بودنه، ولیکن تنها کسی که در کلامش دیدیم تقیید کنه بگه مال اونجاییست که مخافت ملحق شدن به کشور بیگانه باشد، در اونجا نباید حد و در کشور بیگانه جاری کرد، تنها کسی که دیدیم همین مبانی تکمیلۃ المنهاج. حالا حق کدامه؟ تقیید کنیم یا نه؟ ما یه قاعده در اصول داریم که بعضی جاها تقیید نباید کرد. نظرتون هست این قاعده؟ چه قاعده ایه؟ غیر از اینجا که مثبت منفی میتونه باشه، اینجا مفهوم داره. اگر قید ما قید چی باشه؟ غالبی باشه. قید غالبی تقیید نمی کنه. مثلا میگن آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این قید فی حجورکم قید غالبیه. چرا؟ برای اینکه زنی که مادرش ازدواج میکنه، دختری که مادرش ازدواج میکنه، لابد مادر در سن ازدواج جوانه، پس بچهش کوچولوه. زنی که ازدواج میکنه و سن ازدواجه، اگر بچه داره، لابد بچهش کوچولوه، لابد فی حجورکم بزرگ میشه. حالا که این زن شوهر کرد، این بچه در دامان شوهر بزرگ میشه. حکم دختر خودشو داره، نمیتوانه به این ازدواج کنه. فی حجورکم قید غالبی هست، قید غالبی مفهوم نداره. پس ما حق داریم خدمت مبانی تکمیلۃ المنهاج بگیم شما خودتون در اصول فرمودید قید غالبی همه میگن مفهوم نداره و تقیید نمی کنه. این مخافه قید غالبیه، غالبا این خوف هست، وجود خارجیش ممکنه نباشه اما خوفش هست. مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، این مخافت درباره قالب اشخاصی که محدود به حدن، باید یه آدم بیبندباری هم بوده حد خورده، آدم بیبندباری که حد خورده، خوف لحوق به عدو درش هست. میگه من دیگه بر نمیگردم به کشور اسلام. پس قید قید غالبی میشه، و قید که قید غالبی شد باید چکار کرد؟ باید مفهومی برش نگرفت و مطلق و مقید تقیید نمیشه. توجه کردی؟ نتیجه چی شد؟ حکم مطلقه. خواه خوف موندن در کشور بیگانه باشه خواه نباشه، ما در عرض عدو اجرای حد نمی کنیم و این را حملش می کنیم بر حکمت، لنهو امرون غالبی، و از آن نمی توانیم استفاده مفهوم کنیم. تقیید در اینجا نیست. تا به اینجا اصل مسئله تمام شد. میگن نتیجتاً نتیجه غالبی این است که افراد نادرم هست. اگر حکمت باشه در افراد نادرم حد نزن. اگر علت باشه در افراد نادر حد بزن. ببینید شما میگید این مخافته از قبیل حکمت، معنیش این است از 100 نفر که حد میخوره در بلاد کفر 90 تاش مخافت ان یلحقه هست، 10 تاش نی. اگر حکمت باشه میگه هر 100 تا رو نزن، همون 90 تا همون 10 تا. اگر علت باشه میگه نه، الحکم یدور مدار الا، در اون 90 تا که مخافه هست نزن، در اون 10 تا که مخافه نیست بزن. در اون 10 تا تفاوت پیدا میشه. اگر علت باشه چی؟ خب اگر علت باشه بله، در عرض مسلمین هم اگر چنین خوفی باشه میگیم، یعنی عموم خصوص منوط میشه، هم این طرفش همون طرفش تفاوت میکنه. علا کل حال حق در مسئله این است که حکم مطلق است و این مخافه از قبیل حکمت است. آیون هم همین فهمیدن، قید قالبی هم خاصیتش همینه. اگر انسان ازدواج کند به یه زنی که دخترش بزرگ بوده باشد، ولو این دختر در حجور بزرگ نشوند، در این حال این دختر حرام برای انسان، خواه فی حجورکم باشه خواه فی حجورکم نباشه، بل به علت این که فی حجورکم قید قالبی است. تا اینجا مسئله معلوم، اما یه نکته باقی مونده و آن این است: هل الحکم علا نحو الوجوب او الاستحباب، یا به تعبیر دیگر عکسش حرامه یا مکروه اجرای حد در عرض عدو، حرامه یا مکروهه. یا از این طرف اجرا نکردن واجبه یا مستحبه. عباراتی که خوندم از مسالک و کشف اللسام و تذکره و منتها، این 4 بزرگوار ظاهر عباراتشون لاینبغی بود، کراهت داره، خوب نیست. ولی عبارات قوم و اکثر فقها ها ظاهرش حرمته. تعبیر تحریر الوسیله خوندیم، ایشون می فرمود لا یقام، عبارت تحریر لا یقام الحد ولا یقام فی عرض العدو، حدم نداشت ولا یقام فی عرض العدو، این داشتیم در تحریر الوسیله. و ها کزا عبارت جواهر لا یقامه، عبارت شرایع لا یقامه، عبارت دی دیگر لا یقامه، تعبیر لا یقامه. ظاهر لا یقامم حرمت کراهت نیست. بریم سراغ سرچشمه اصلی ما. سرچشمه کدام بود؟ روایت بود. ظاهر روایات هم که حرمت بود دیگه. روایت ابو مریم لا یقام داشت، لا یقام علی احد حد به عرض العدو، ظاهر لایقام حرمت دیگه، فعل مضارعی است که در اصول خوندیم به معنی حرمت، گاهی به معنی وجوب استفاده میشه، ظاهرش حرمت. سوال میکنم از شما، روایت قیاس ابن ابراهیم چه ظهوری داره؟ علی علیه السلام فرمود لا اقیمو علی رجل حدن فی ارض الله، من این کار نمی کنم. آیا این حدیث ظهور در حرمت داره یا کراهت؟ لا اقیمو فعله، فعل اهم از این است که حرمت باشه، من این کار نمی کنم، من با دست چپم قضا نمی خورم، یعنی حرام یا مکروه نمی دونم. همیشه میگن فعل دلیل بر وجوب استحباب نیست، کما اینکه ترک دلیل بر حرمت یا کراهت نیست. دو احتمال داری، فعل یحتمل الوجوب والاستحباب، ترک یحتمل الحرمه والکراهت. حدیث دوم مجمله و به قول عوام نامجمله، توجه دارید؟ ولی حدیث اول لایقام ظهور داره، پس ما به حدیث اول عمل میکنیم و حکم به حرمت میکنیم و قائل به حرمت میشیم. بله، چرا من این کار نمی کنم؟ در مقام قضاوت این کار نکردن اما از این است که مکروه یا حرام. ما
که جز نماز بخواند وقتی قربت حاصل بشه و بعد معلوم بشه که صد پاش بود پایز نبود میشه گفت صلات صحیح است. این استثناء با حرمت ذاتی میسازد بدون جهت از جانهایی که
طبیعتش همینه تا منظم و مرتب بشه. اجازه بفرمایید، عرضم این بود، امام میفرماید من این کار رو نمی کنم چون حرامه یا چون مکروهه، تا به دو احتمال دارد. قاضی آداب القضا داره، آداب القضا خیلیاش مستحبه، مکروهات داره، مستحبات داره، واجبات داره. امام میگه من نمی کنم، حتما باید حرام بوده باشه؟ نه. فبناً علی ذلک از حدیث قیاس چیزی فهمیده نمیشه مجمل، اما حدیث ابو مریم حدیثی صاف بدون اشکال، باید به اون حدیث عمل کرد. تنها نکته ای که در اینجا هست یک نکته است، وان این که اگر مخافه، اینجا رو دقت کنید، اگر مخافت ان تأخذه الحمیه، من اجرای حد نمی کنم مبادا این شخص عصبانی بشه و بره بلاد کفر بمونه و بر نگرده. این تعلیل مناسب وجوبه یا مناسب استحبابه، یا به تعبیر دیگر مناسب حرمته یا مناسبه کراهته؟ ممکن است کسی بگه این تعلیل مناسب کراهت. چرا؟ همین حکمت هم مناسب کراهته، کار نداریم علت یا حکمت. آیا یناسب الکراه یا یناسب الحرمه؟ چرا مناسب کراهت؟ ببینید این داخل میشه در باب اعانت بر اسم لابد، من این کار نمی کنم که کمکی به گناه نشده باشه. آیا اگر این روایات نبود ما از باب اعانت بر اسم می توانستیم حکم در اینجا به حرمت کنیم؟ فرض کنید این دو روایت نبود، منم خوف لحوق به عدو دارم، آیا این میتونه مصداق اعانت محرم بوده باشه؟ و بگیم اعانت بر اسم گناهه، شما حد میزنید بر این شخص در عرض عدو و این ملحق به عدو میشه، الحاق به عدو حرامه اگر به معنی کفر باشه، اگر به معنی اعراض از بلاد اسلام هم باشه بازم حرامه. شما کمک کردید به حرام و کمک به حرام درست نیست. حد از بین نمیره، سیعتی که این حد از بین نمیره، تأخیر میفته، حد نابود نمیشه، میمانه، بل اجماع حد ساقط نمیشه، بعدن باید اجرا کنیم. برمیگردیم به مسئله اعانت بر اسم. ما در بحث اعانت داشتیم در دو جا اعانت حرامه، آنچه در مکاسب محرم خوندید یادتون میارم. یه جا اونجاییست که قصد باشی، من به نیت اعانت بر اسم دارم کاری رو انجام میدم، به نیت الاعانه، یعنی این انگور رو میفروشم به این شخص به نیت این که شراب کنه، به این کارخانه به نیت این که شراب کنه، مسلمی حرامه. چرا؟ چون نیت اعانت بر اسم کرد. اما اگر من نیت ندارم، در یه صورت حرامه، اونجایی که عرفاً صدق اعانت کنه. پس در دو صورت اعانت حرامه، یکی قصد اعانت باشه چون حرامه مصد، دوم این است که عرفاً صدق اعانت کنه، کارخانه ایست، شراب سازی، هیچ کار دیگه هم نداره، شما همه انگورتو تحویل به این کارخانه میدهی، عرفاً میگن لعنت خدا بر این صاحب انگور که بازار این کارخانه شراب سازی رو داغ کرد، اعانت کرد، کمک کرد. بگه من کمک نکردم، من مشتری میخوام، کمک دیگه چیه؟ انگور تحویل داد به کارخانه شراب سازی، صدق اعانت میکنه. که گاهی ما میگفتیم خالی از نیت هم نمیشه، نیتش قهریه، نیت قهری صادر میشه. پس حرمت اعانت در این دو صورت، اما القصد و اما صدق عرفی. حالا در ما نحنفی ما که حد بهش نمیزنیم بره کافر بشه، قصدی که نداریم، عرفن هم صدق نمی کنه. ما حد خدا رو جاری کردیم، حالا این فرار کرد. واقعا اینهایی که فرار کردن از مملکت بعد از انقلاب رفتن مصداق اعانت بر اسم بود، ما اعانت کردیم. درست مثل این است، یک کسی من ازش طلب دارم، میدانم اگر طلبم بگیرم 4 تا بد بیراه و فوشم میده، غیبتم میکنه. آقا طلبتو نگیر، حقتو نگیر. چرا؟ غیبت میکنه، اعانت بر اسمه، بعد بیراه میگه، اعانت بر اسمه. هرگز نمیشه من بگم پولتو نگیر، برای اینکه مصداق اعانت بر اسمی بعدن غیبت میکنه. بله؟ بسیار خوب، من چه گناهی دارم؟ پس من طلبم نگیرم، برای اینکه این فوش میده بده، اون مقصره. توجه دارید؟ حالا بنده اینجا حدمو جاری نکنم برای اینکه اون فرار میکنه جهنم. این نه صدق اعانت میکنه، نه قصد صدق عرفی نمیکنه، و نه قصد داریم. پس اعانت محرم نیست، اگر باشه مکروه. لوکان کان مکروهن. خوب دقت کردید؟ و بعضی یه اشاره کوتاهی در این مسئله کردن تون گذاشتن وان این از گفتن این تعلیل یه تعلیلیست که یش ادابل کراهه. چرا نگفتن؟ چراش همین است که عرض کردم، داخل در باب اعانت میشه. اعانت در دو صورت حرامه، این مصداق اعانت عرفی نیست، قصدم درش نیست. اگر اعانتی باشه مصداق مکروه. فبنان علازالک خود این تعلیل بوی کراهت میده. خب حالا چی کنیم؟ فتوا رو بدیم از این مسئله رد بشیم. ظاهر حدیث لا یقام حرمت، تعلیل مشعرون بالکراهه. ظهور لا یقام رو بگیریم یا اشعار تعلیل رو بگیریم یا بگیم الحدود تو دراب شبهات، مصداق الحدود میشه. کما اینکه خود حدود تدرع به شبهات، یه روز عرض کردم وقتشم تدرع به شبهات، مکانشم تدرع به شبهات. نتیجه بالاخره باز ما همون فتوایی که در تحریر الوسیله بیان فرمودن، همون فتوای تحریر الوسیله رو میگیم و در این مسئله بحثی نداریم. تنها یه نکته باقی مون، من یه نکته رو بگم، امروز بحث را همینجا تمام میکنیم، اون بحث مسئله سوم روش مطالعه میکنیم. نکته اینه، آیا این در جلد یا در رجم میاد؟ جوابش خیلی واضحه، جلد دیگه، در رجم باقی نمیمانه، زنده ای نمیماند که این شخص بخواهد ملحق به عدو بشود یا ملحق به عدو نشود. حالا باید بیریم سراغ مسئله بعد که عبارت است از کسی که ملتجی به همین داریم میگیم، ما میگیم رجمش که کردیم چیزی نمیمانه که ملحق به عدو بشه. این میدونید مال چی خوبه؟ مال جلد خوبه، مال قطعیت خوبه. مسئله سوم که التجای به حرمه است، مطالعه بفرمایید برای فردا.